من سپاسگزاری میکنم ازتون، دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه داشته باشید. آقای مهندس سوری، نگاه های گوناگونی دوستان داشتن درباره فناوری اطلاعات و مسائل موفقیت هایی که ما در توسعه اقتصادی میتونیم داشته باشیم. به عنوان مثال از استارتاپ ها نام برده میشه که اینها میتونن خط اول توسعه اقتصادی کشور باشن، به خصوص در شرایط فعلی. بفرمایید که فناوری اطلاعات تا چه حد میتونه در خدمت این علم باشه و بتونه توسعه اقتصادی رو سبب بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض به خدمتتون که خب خدا رو شکر علم فناوری اطلاعات مثل اکثر علوم هیچ حد و مرزی برای اون وجود نداره. یعنی هر چقدر که آدم بیشتر میخواد توی این موضوع حرکت بکنه و جلوتر بره، این مرزهای بیشتری براش باز میشه و جز علومی هست که هر کسی که تو این حوزه داره کار میکنه میتونه سازنده و بزرگ کننده مرزهای اون باشه. نکته ای که دوستان فرمودن به نظر من نکته بسیار درستیه. اگر ما میخواییم که از ابزاری به این قدرت و با این بزرگی، حالا میگم علم فناوری اطلاعات یکی از علوم روزه و یکی از پردرآمدترین علومی هست که در جهان داره بهش پرداخته میشه، اگر ما میخوایم از این ابزار واقعا به درستی استفاده بکنیم باید به این مهم توجه کنیم. همونطوری که دوست عزیزم جناب توکلی فرمودن، ما باید نگاهمون رو نگاه جهانی بکنیم. همونطوری که شما میبینید توی دنیا در زمانی که ما داشتیم به این موضوع فکر میکردیم که بیایم تاکسی اینترنتی رو کپی بکنیم، ما بیایم سایت‌های تخفیف گروهی رو کپی بکنیم و این چیزها رو توی کشورمون بسازیم، دنیا رفت و ارزهای دیجیتالی رو ساخت. می‌دونید ما مرزهایی برای خلاقیتمون در نظر گرفتیم. ما فکر میکنیم که برای اینکه بخوایم یک خلاقیتی داشته باشیم به خصوص توی حوزه فناوری اطلاعات، باید بریم ببینیم، سرچ بکنیم و ببینیم خب این محصول با فرهنگ ما نمیخونه، این نمونهش تو ایران هست، خب یکی من کپی کنم. این اتفاق خوبی نیست. و اگر ما بخوایم به همونطور که میدونید اگر لیدرهای خیلی از این بازارها امکان ورودشون به ایران به وجود بیاد، ممکن اصلا استارتاپ های بومی ما دچار چالش بشن، شاید نتونن رقابت بکنن، ولی امکان وجود داره. اگر ما بتونیم اشراف بیشتری نسبت به حوزه در واقع فناوری اطلاعات داشته باشیم و مطالعه بکنیم که چه ابزارهایی و چه امکاناتی در دنیا داره برای این موضوع کشف میشه، ما میتونیم بریم به سمت و سوی این که یک ایده‌ای رو خلق بکنیم که برای حالا شاید اولین بار در دنیا در واقع رهبر یک جریانی باشیم. یعنی ما بیایم بگیم خیلی خب ما یک چیز، یک مفهومی مثل همین ارزهای دیجیتالی رو میایم عرضه میکنیم و دیگران میان بر مبنای این چارچوبی که ما ساختیم و بر مبنای این تفکری که ما جا انداختیم حرکت میکنن. اون موقع است که دیگه هیچ آسیب و هیچ ضرری نمیتونه اون ایده ما و اون خلاقیت ما رو دچار ضربه بکنه و برای ما دردسری درست بکنه. من فکر میکنم اگر ما دنبال این هستیم که اقتصادمون رو یک اقتصاد پویا بکنیم و یک اقتصاد توانمند بکنیم، باید به سمت در واقع خلاقیت منفک از کپی پیش بریم و تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم تکنولوژی خودمون، حرف خودمون و در واقع موضوعات خودمون رو داشته باشیم.
آقای مهندس مشهدی، شما هم همین دیدگاه رو دارید یا دیدگاه متفاوتی با این موضوعی که آقای مهندس سوری اشاره کردن دارید؟
خدمت شما عرض بکنم که من در واقع چیزهایی که مهندس سوری فرمودن رو همه رو قبول دارم، جز یک بخشیش رو من فکر میکنم حتی دیدگاه خود مهندسم قطعا همین خواهد بود اگر من این رو توضیح بدم، این که ما بعضی وقتها نیاز به یک سری اقتباسها داریم. ما رمانهایی رو داریم در دنیا تو حوزه ادبیات که این رمان در واقع شاید چندین دهه بعد از نویسنده اصلی نوشته شده، که حالا نمونه های بارزم خیلی زیاد داره تو این حوزه، ولی تونسته جایگاه خودش رو با اینکه اقتباس بوده پیدا بکنه. پس اقتباس همیشه بد نیست. یه وقتایی ما نیاز به این داریم که کپی هایی زده بشه تا اون اصل موضوعی که میخواد اتفاق بیفته جایگاه خودش رو پیدا کنه. ببینید الان اتفاقی که داره تو حوزه استارتاپ میفته اینه که ما یک زمانی دغدغه این رو داشتیم که یک سری انسان هایی رو ما داریم که صاحب یک دانشی هستن و اینها از کشور خارج میشن، به اصطلاح بهش میگفتن فرار مغزها. ما اون موقع با این مواجه بودیم که خب این افراد نمیتونن خودشون رو به عرصه ظهور برسونن، حتما باید یک جشنواره مثل خوارزمی بیاد برگزار بشه تا این افراد بتونن بیان خودشونو یا محصولی رو که ساختن عرضه بکنن تا کسی پیدا بشه رو اینها سرمایه گذاری بکنه. من فکر میکنم یک همونجوری که مهندس سوری توی در واقع فرمایشات قبلیشون فرمودن، یک فرصت برابری الان ایجاد شده که همه افراد میتونن بیان و اگر ایده‌ای دارن، اگر یک محصول خوبی دارن، خودشونو به عرصه ظهور برسونن. فقط یه نکته اینجا وجود داره، اینه که ما باید راجع به استارتاپ یک نگاه واقعی داشته باشیم، نگاه واقعی که الان وجود نداره. خیلی ها رو من دیدم که تو حوزه دهواقع تخصصی آقای مهندس زورمند من یه مقدار وارد بشم، میان تو بحث سرمایه گذاری که میخوام وارد بشن، دیدگاهشون نسبت به استارتاپ ها دیدگاه بازاریه، یعنی احساسشون بر اینه که اینها یک عددی رو میارن میذارن وسط و بابت این پولی که دارن پرداخت میکنن در ماه یا بعد از چند ماهی باید یه عددی به اینها برگرده. در صورتی که تو استارتاپ ها ما بعضی وقتا حتی نیاز به این داریم که سرمایه گذار از همون اول دیدگاه سرمایه گذار ریسک پذیر رو داشته باشه، یعنی بیاد این پول رو بذاره و روی این پول یه جورایی 50-50 حساب بکنه بابت بازگشتش. و زمانی که این اتفاق میفته ما شاید یک سری نمونه های شکست خورده داشته باشیم، اما واقعیتی که وجود داره اینه که برای اینکه ما بخوایم به یک طرح کلی برسیم خیلی وقتها باید طرحهای قبلی رو فدا بکنیم و این شکلی نیستش که اگه همه استارتاپ ها میان همه محکوم به پیروزی یا همه محکوم به شکست باشن. دیدگاه رو باید عوض کرد. ولی در این در واقع موضوع میشه این رو گنجون که واقعا فناوری کاری رو کرده الان که تمام کسانی که تو حوزه استارتاپ دارن کار میکنن یک فرصت برابری رو دارن. پس امروز کسی نمیتونه بیاد بگه من طرحی دارم، ایده ای رو دارم، کسی نیست که بیاد تو اون در واقع سرمایه گذاری بکنه. و اتفاقی هم که تو کشور افتاده امروز همه با درگیرش هستیم اختلاف قیمت هاست. شما الان میبینید ما هممون در واقع میشنویم هر روز از اخبار و جاهای مختلف که قیمت ها در واقع بالا هست و این قیمت ها باید پایین بیاد. ببینید یکی از اتفاقاتی که فناوری داره رقم میزنه و استارتاپ ها هم تو این حوزه خیلی میتونن کمک کنن، عرضه مستقیم تمامی محصولات تولید داخلی به داخل و خارج از کشوره
بدون واسطه.
درود بر شما. ببین ما یک سری افراد رو داریم بین تولید کننده و مصرف کننده که اینها میتونن حذف بشن و جای اون فناوری بیاد این نقش رو اعمال کنه. وقتی این اتفاق میفته خود به خود ثبات قیمت اتفاق میفته دیگه. اینجا جایی نیستش که کسانی که حالا ما اسمشو به اصطلاح میذاریم دلال، اینها بتونن بازار رو طبق اون روندی که خودشون میخوان بالا و پایین ببرن. یه اتفاق دیگه هم که هست اینه که تو استارتاپ ها الان این داره جا میفته، این که گلوبال فکر کنن، جهانی فکر بکنن، اما لوکال و محلی عمل کنن. وقتی ما محلی بتونیم خوب عمل کنیم ولی دیدمون جهانی باشه، قطعاً بعد از یک مدتی ما به سمت جهان خواهیم رفت. حالا ما راجع به جهان که صحبت میکنیم، راجع به قاره های دور هم خیلی نمیخواد صحبت کنیم. ما همین تو آسیا الان تو کشورهای منطقه بازار خیلی خوبی برای محصولاتمون داریم. یه زمانی خب برای ما خیلی سخت بود برای اینکه بتونیم ارتباطات رو برقرار بکنیم، اما امروز فکر میکنم فناوری کاری رو کرده که ما خیلی راحت از طریق یک وبسایت، اگه این وبسایت رو به چند زبان بتونیم در واقع بیاریم بالا، میتونیم محصول خودمون رو به تمامی کشورها عرضه کنیم. که اینا همه کمک کننده هم به استارتاپ ها، هم به حوزه در واقع تولید محصول، هم به حوزه فناوری.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس زورمند. اشاره کردم به حالا مباحث گوناگون و بحث استارتاپ ها رو مطرح کردم به نوعی و بحث سرمایه گذاری رو که کسانی که سرمایه گذاری میکنن نیازمندن که خیلی زود سرمایهشون رو بکشن بیرون و سودشون رو ببرن به جای بخش سرمایه گذاریش. آیا شتاب دهنده ها به گونه ای دارن فعالیت میکنن که شرکت های استارتاپ ها رو به موفقیت منطقی و خوب برسونن، یا نه ما در این زمینه کاستی داریم؟
طبیعتاً شتاب دهنده ها دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن، منتها مثل خیلی از بحثایی که در واقع مال ما نیست و وارد کشور ما میشه و برای ما نو هست، هنوز راه طولانی داریم تا به اون مقصدی برسیم که در واقع یه شتاب دهنده یا سایر عناصر اون نقش اساسی و نقش استاندارد خودشون رو ایفا بکنن. اما چیزی که الان هست، شتاب دهنده هایی که ما در کشور داریم با همین وضعیت موجود و همین استانداردی که داریم و همه، چه ما به عنوان کارشناسا، چه کسایی که واقعا تو شتاب دهنده ها دارن زحمت میکشن، این اعترافو داریم که هنوز خیلی با اون استاندارد جهانی فاصله داریم. اما به هر حال یه در واقع جایی شده که بچه‌هایی که ایده دارند و هیچ امکاناتی برای شروع پروژهشون ندارند، نه جا دارند، نه یه به اصطلاح نقدینگی کوچولویی دارن، میتونن به شتاب دهنده ها مراجعه بکنن و شتاب دهنده اون بسترهای اولیه رو در اختیار بچه ها قرار میده.
این شتاب دهنده ها دولتی هستن یا خصوصی هستن؟ یا هر دو مورد رو داریم؟
از هر دو نوع داریم، منتها عمدتا شتاب دهنده های خصوصی بیشتر الان تونستن کار بکنن. باز به همون دلایلی که هممون میدونیم، وقتی به بدنه دولتی وصل میشن اون بوروکراسی مانع از این میشه که سرویس های خیلی خوب بتونن به بچه ها ارائه بدن. عمدتا بخش خصوصی بهتر داره کار میکنه و همه جای دنیا هم همینه و تو اکوسیستم استارتاپی هم ما همیشه این خواهش رو کردیم، چون فقط میتونیم خواهش بکنیم که دولت دیگه تو بحث‌های استارتاپی دیگه تصدیگری رو فراموش کنه. حمایت لازم دارن بچه ها، تمام شتاب دهنده ها، وی سی ها حمایت رو لازم دارن، اما این که بخوان دولت مستقیما وارد بشه باز مثل بقیه بخشایی که ما مشکل داریم مشکل ایجاد میشه. اما به هر حال شتاب دهنده ها الان یه نقطه امیدی برای بچه‌هایی هستن که یه ایده خاصی دارن، میتونن مراجعه بکنن، ایدهشون رو در میون بذارن، طی یک فرایندی اون ایدهشون سنجیده میشه و اون امکانات اولیه رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن که مهمترینش به نظر من همون جا و مکان برای یک مدت بین 8 ماه تا 1 سال هست، که در واقع اون داشتن آفیس و دفتر کار برای بچه های نوپا خیلی سخته، از هزینه‌هاش نمیتونن هزینه‌هاشو جبران بکنن، میتونن شتاب دهنده استفاده کنن.
ممنونم آقای مهندس توکلی. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بخشی داره کمک میکنه به استارتاپ ها تو زمینه های گوناگون، به خصوص که اگه دانش بنیان هم بشن یا اگر بخوان دانش بنیان بشن، چقدر تونسته در توسعه حالا هم آیتی کمک بکنه و چقدر تونسته تو موفقیت های اقتصادیشون نقش داشته باشه؟
من فکر میکنم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حداقل از دید بنده توی چند سال اخیر فراتر از توقعاتی که ما قبلا داشتیم عمل کرده. یعنی ما شاید 10 سال پیش فکر نمی‌کردیم که دولت انقدر جدی بیاد توی عرصه استارتاپ رو حرف بزنه، اصلا اسم استارتاپ رو استفاده بکنه. وقتی دولتی که داره با مجموعه خیلی بزرگ کار میکنه بیاد با مجموعه کوچیک کار بکنه و حمایت بکنه ازشون. اما طبعا ما فاصله داریم. یکی از این در واقع مسائلی که این فاصله رو ایجاد کرده این هستش که متاسفانه فقط همون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستش که داره با دنیای استارتاپ ارتباط برقرار میکنه. همین معاونت وقتی که میخواد بره تو بخش‌های دیگه دولت یه کاری رو تسهیل بکنه خودش با مشکل مواجه میشه، در این حالی که خودش بخشی از بدنه دولت هست. اگر بخواد بره تو وزارتخونه‌های دیگه و یک تغییری که نیاز در واقع دنیای امروز هست، نیاز دنیای استارتاپ هست، بخواد این تغییر رو دنبال بکنه، شاید وزارتخونه های دیگه اونقدری که خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داره سعی میکنه بروز باشه، اونها بروز نباشن و مقاومت نشون بدن. بنابراین تو این زمینه ما هنوز جای کار داریم.
این مسیر رو طبیعی میدونید یا اینکه کند هستش؟
من فکر میکنم که طبیعی هست، ولی خب دوست دارم که، یعنی همه ما دوست داریم که خیلی تندتر پیش بره این موضوع و بخش های دیگه دولت خارج از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بتونن در واقع خودشونو بروز بکنن. شاید یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که اونها سخت واسه شون باور بکنن که یک نیازی که قبلا به یک شرکت خیلی بزرگ داده میشد که اونو حل بکنه، امروز میتونن حساب بکنن روی تیم های استارتاپی کوچیک که شاید مثلا 10 تا جوون دور هم جمع شدن و میتونن اون مسئله رو حل بکنن. شاید عادت کردن به هزینه های زیاد. اون شرکت بزرگی که میاد مسئله یک وزارتخونه رو حل میکنه، هزینه های خیلی زیادی هم داره و مسئله رو به سختی حل میکنه، پر هزینه حل میکنه. ولی واقعیت این هستش که امروز استارتاپ ها مسائل خیلی بزرگ رو با هزینه بسیار پایین تر از اون چیزی که قبلا ما داشتیم میتونن حل بکنن و این برای دولت، چه دولت در واقع کشور ما، چه سایر دولت ها توی دنیا، فرصت هست که تونن در واقع هزینه هاشون رو کاهش بدن. ولی من فکر میکنم هنوز در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان نماینده استارتاپ ها توی بدنه دولت هنوز نتونسته این مفاهیم رو خوب منتقل بکنه به سایر بخش های دولت. ولی من امیدوار هستم که این اتفاق، در واقع همونطور که یک زمانی ما توقع نداشتیم اصلا نماینده ای داشته باشیم، استارتاپ ها نماینده ای داشته باشن تو دولت و امروز این اتفاق افتاده، امیدوارم این اتفاق باز هم بیفته. هرچند واقعیت اینه که سرعت دنیای استارتاپ ها بسیار زیاد هست و ما هم باید سرعتمون رو با دنیای استارتاپ ها تنظیم بکنیم. نمیتونیم با همون سرعت قبلی پیش بریم و واقعا نیاز به سرعت بیشتری داریم.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس توکلی. آقای مهندس سوری، دانشگاه ها چقدر نقش دارن تو اون سرعتی که آقای مهندس توکلی دارن بیان میکنن؟ بجد الان فارغ التحصیلان دانشگاه ها تو خود دانشگاه دارن کار استارتاپی میکنن، یا شرکت های دانش بنیان رو به وجود میارن توی پارک های علم و فناوری، یا تو مراکز رشد دارن کارهای گوناگون میکنن. چقدر دانشگاه ها میتونن در توسعه اقتصادی و در توسعه فناوری اطلاعات نقش داشته باشن؟
عرض به خدمتتون که خب با توجه به اینکه قشری که به صورت عمومی در دانشگاه ها به عنوان دانشجو تحصیل میکنن، قشری هستن که عموما عمدتاً جوان هستن و صاحب در واقع انگیزه برای موفقیت و صاحب فکر هستن، این موضوع یک پتانسیلی رو برای دانشگاه ها ایجاد میکنه که بیاد از این قشر جوان و خوشفکر و آماده کار برای ایجاد یک سری از کسب و کارهای نوپا استفاده بکنه. برای همین هم ما میبینیم که در دانشگاه ها دارن مراکز رشد و مراکز در واقع هسته های فناور تشکیل میشن و به گروه هایی که در واقع به قولی به صورت دانشجویی میتونن این کار انجام بدن یک فضای اختصاص داده میشه، رویدادهایی توی دانشگاه برگزار میشه که اینها بتونن کار خودشون رو پیش ببرن. نکته ای که وجود داره، چون من خودم این مقداری درگیر فضای دانشگاهی هستم، این هست که ما الان فضای دانشگاهیمون رو تفکر سنتی یه مقدار داره آزار میده. یعنی ما باید اساتید عزیزمون و دانشگاهیانمون برن به سمت و سو این که به همون اندازه که به توسعه علمی و حالا به نوعی ما تو کشورمون خیلی مسئله بحث مقاله خیلی اهمیت داره. یعنی شما از زمان از در واقع کارشناسی ارشد به بالا شما باید برید به سمت اینکه مقاله بنویسید، پژوهش داشته باشید و دنبال اون عددا هستن. یواش یواش حداقل حالا یا تو سطح کارشناسی حالا یا بالاتر پروژه‌های بهتر بریم به سمت اینکه پژوهش دانشجوامون رو تبدیل بکنیم به کسب و کارهای نوپا. و این وقت اگر این اتفاق بیفته میتونه یک سری از یعنی شروع ایجاد یک سری شرکت دانش بنیان بشه که از بدنه دانشگاه بلند شدن و پشتوانه علمی اساتید رو با خودشون حمل میکنن. از اون طرف دانشگاه‌های ما صاحب امکانات هستن، صاحب بودجه هستن که میتونن این بودجه رو در این مسیر توسعه بدن و بعد از اینکه دانشجویان ما شروع میکنن فارغ التحصیل شدن، نه هر کدومشون به عنوان یک کارآفرین وارد جامعه میشن، نه اینکه به عنوان کسی که تازه جویای کار هست، 6 سال 7 سال درس خونده، الان اومده از دانشگاه بیرون، حالا کجا جذب بشه چیکار بکنه. و اون که وارد جامعه بشه خودش میتونه یه درو در واقع زیر پروبال خودش بگیره.
زمان خیلی کوتاهی داریم آقای مهندس مشهدی، میخوام درخواست بکنم ازتون به این نکته اشاره بفرمایید که در جهان امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته که حالا اشاره کردید نفت ندارن، ولی از طریق فناوری اطلاعات و از طریق آیتی ثروتمند شدن و درآمدهای کلانشون از طریق فناوری اطلاعات هست. ما چقدر فاصله داریم برای اینکه بتونیم حالا هم از طریق دانشگاه، هم از طریق پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها به این جایگاه برسیم؟ آیا این هوشمندی رو و خردمندی و خردورزی رو در دانشجوامون، در دانشگاه‌هامون، در کشور داریم؟ میتونیم به اونجا برسیم که بدون نفت توسعه اقتصادی داشته باشیم بر اساس علوم آی‌تی؟
خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم همین در واقع یکی دو ساله اخیر رو اگر ما یک بررسی اجماع خیلی در واقع کلی بکنیم، به یه نتیجه میرسیم که این اتفاق داره میفته و خود به خود ما این جایگاه رو درک کنیم و قطعا دانشگاه های ما این پتانسیل رو دارن. اما نکته ای که باز خیلی حائز اهمیت این وسط اینه که بفهمیم اول جایگاه فناوری کجاست. ببین فناوری تسهیل کننده است، در دنیا هم داره این کار رو انجام میده. الان یکی از کشورهای تولید کننده فناوری در دنیا که واقعا تو این عرصه حرفی برای گفتن داره هنده، خیلی نزدیک به ماست تو همین آسیاست. ما داریم وقتی نگاه میکنیم که هند چه شکلی داره پیشرفت میکنه، چه جوری داره از این در واقع فناوری برای کشورهای دیگه استفاده میکنه، قطعا به این نتیجه میرسیم ما هم خودمون میتونیم. اما اول باید یک سری محک ها رو ما در داخل کشور بزنیم. ببینید دانشگاه و دولت تو این عرصه خیلی میتونن کمک کننده باشن. دانشگاه خودش تولید کننده علم در کشوره. وقتی خودش تولید کننده هست پس قطعا خودش هم میتونه جهت ده باشه. از طرفی دولت هم میتونه بیاد یک کاری رو انجام بده، به جای اینکه خودش بیاد مستقیم وارد این عرصه بشه و استارتاپ ها رو بخواد این شکلی حمایت بکنه، میتونه بیاد تسهیلاتی رو برای شرکت های خصوصی در نظر بگیره، چه تو عرصه مالیات و غیره که در کشورهای در واقع اروپایی این اتفاق الان افتاده، در کشورهای آمریکایی الان این اتفاق افتاده، بیاد یک تسهیلاتی رو برای مالیات اینها در نظر بگیره برای حمایت از استارتاپ ها و حوزه فناوری و این اتفاق اونجا میتونه بیفته.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان. در همینجا فرصت این برنامه میزبان هم به پایان رسید. از اینکه این برنامه رو شنیدید، من و همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. موضوعی که در این برنامه مطرح کردیم در این برنامه میزبان بس فناوری اطلاعات بود و استارتاپ ها و توسعه اقتصادی. از اینکه ما رو شنیدید ممنونم. در این برنامه خانم سلیمانی صدا بردار ما بودن و خانم فطرتی تهیه کننده برنامه و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. 4 مهمان در استودیو داشتیم: آقای مهندس حمید توکلی، آقای مهندس شروین سوری و آقای مهندس امیر بشهدی و آقای مهندس مجید زورمند. 4 مهمانی بودن که در استودیو بودن و درباره موضوعی که مطرح شد دیدگاهشون رو بیان کردن. از اینکه ما رو شنید باز هم سپاسگزاری میکنم و لحظه‌های خوبی براتون آرزو میکنم. نیم روزتون بخیر.
بحث روز تقدیم میکنم.
گفتگوی زنده با امیر سرتیب نصیرزاده، فرماندهی نیروی هوایی ارتش،
در آستانه دیدار تاریخی همافران با امام خمینی.
آخرین دستاوردهای نیروی هوایی،
جزئیات تشکیل گروه آکروجت جنگنده کوسق
و برنامه‌های پیش روی نیروی هوایی ارتش.
ملت ما موظف است که از ارتش الان حمایت بکند.
پخش تصویری همزمان در بستر شبکه اینترنتی مردم خبر. چهارشنبه 17 بهمن
ساعت 12:40
با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 30900. گروه سیاسی رادیو ایران.
آی مردم بگو، آی مردم بگو،
این کیه؟
جورجی
امام خدا سلام.
ببینم آقای منقاشان، تو میخوای با این سیراس شو بگی یا با این سیلیت سمیه بنزینت میخوای شی کنی، یعنی چه کار کنی در ما؟
ببین فکر میکنه زرنگی ها؟ اگه زرنگ نیستی اول خودت بگو.
ای بابا، آقای منقاش، ما رعیت ها که ماشین نداریم، بنزین میخوان چی کار؟ ولی یه فکر خوب دارم، میخوان سلطان بشم، سلطان ملات آباد. آقای منقاشان، میخوام سهمیه بنزینمون بفروشم به بنسوارای بدبخت. آخه میدونی سر خود میخوام بشم سلطان قاچاق بنزین. بله،
ولی من میخوام کار خیر کنم، فهمیدی؟ من میخوام کار خیر کنم، یعنی کار نیکو کنم.
عجب، نمیدونستم شما هم دست تو کار خیره. دمت گرم.
ببین جانری، از قدیم گفتن کار نیکو کردن از پر کردن
است. درستم.
منم میخوام پر کنم،
پرش
باک به باک کنم، فهمیدی؟ از سهمیه بنزین برادر زنام و با جناقم بریزم تو باک خودم، باکم و پر کنم.
مبارک ان شاء الله.
پر کنم.
حالا چرا میخوای سهم اونا پر کنی؟
آخه خیر ندیده هر کدوم دوتا زن دارن، زناشون هم هر کدوم سه تا بچه دارن، تازه اونا با سرویس اداره رفت آمد میکنن، ولی زن من همین سهمیه بنزین خودشم داره میده به باباش.
آره والا. آره.
خدا انشالله گلوت رو پایین نره، میده به باباش از سهمیه بنزین من.
آره.
حالا به نظر من یه مو از خرس کندن غنیمته، من میخوام از اونا بکنم.
بکنی؟
میکنم.
بکن بکن که داری خوب بکنی اون لحاظ که بله، ولی معنیش یه من از چی میسوزم؟ من موندم آخه این سهمیه رو به همه میخوان بدن، ولی آخه من باورم نمیشه، یعنی به شنگول هم میدن این سهمیه رو.
شنگول؟ مگه اون کد من لیام داره؟
با من بودی؟
شنگول هم تو صف بنزینه. آره با تو هشنگو.
آره آره
به هر یکی لازم دارم میخوام باهاش پاچه بگیرم.
پاچه چه میخوای بگیری شنگول؟
پاچه گوزوند دیگه. تو چقدر خیلی بابا، من که ماشین ندارم، زن ندارم، میخوام سهمیه بنزینم و بفروشم با پولش هر ماه برم از محصول کلفت پاچه بگیرم با آبگوشت اضافه بیزنم تو بدن.
بله جان. پس بگو بگو. ولی من یه فکر بهتری دارم. من فکر میکنم آقا باید تولید کرد. تولید آقا.
چی تولید کرد؟ بنزین؟
به نظرم باید یکی دوتا بچه بیاریم تا به اونا هم سهمیه بدن، اما استفاده کنیم.
عقل تو کلت نیست؟ تو عقل نداری؟ تو میخوای به خاطر 30 لیتر بنزین در ماه که تش میشه 60,000 تومن ماهی 1,000,000 تومن پول پوشک و شیر خشک بدی؟
همینه. اولا من خجالت بکش. یک چی هستم یک دو من راست میگو یا به این نکتش توجه نکرده بودم.
حالا توجه کن.
شما به نکتش توجه کنین، همه چی به دون میرسه.
باشه
یا زنده روز تازه، لبخند زنده روز تازه، شادی و نشاط دل نوازه، شادی و نشاط دل نوازه، غم مخور برای مشکلات، چون لطف خدا چاره سازه، چون لطف خدا چاره سازه.
تاخت میزنیم، تاخت میزنیم،
تعویض میکنیم، منصفانه تعویض میکنیم،
به توافق رسیده ایم،
با شما هم به توافق میرسیم.
دیگه نه جایی دعوت میشین، نه کسی رو دعوت میکنین، مهمانی ها تعطیل.
کاملا درسته، دلیلی به روشنی آفتاب داره.
گرونی، گرونی، گرونی. من به همسر دلبندم،
من و شوهر ارجمندم،
تاخت میزنیم،
عوض میکنیم،
تعدادی کت و شلوار و کفش نوی نو زرورقی
و تعدادی مانتو، پیراهن، کفش های پاشنه بلند و پاشنه کوتاه،
همه و همه را با مقداری مواد خوراکی تعویض میکنیم
با شرایطی منصفانه.
پسته بده، پالتو ببر،
آجیل بده، مانتو بگی.
تاخت میزنیم، تاخت میزنیم، تاخت میزنیم.
صدای زندگی میشه مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی خالم گی. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
از رادیو ایران در خدمتتون هستیم. ساعت 13:29 دقیقه است. دوستان، هر شهری و گوشه‌ای از ایران نشون میده از مردان بلند قامتی که